رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در موشوی رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یک شنبه 13 می و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخط اخبار. فردا روز نهایی یونان برای تشکیل حکومت ائتلافی است. اعتراضگران در کیف رهایی یولیا تیموشنکو را طلب کردند. گزارشگری سازمان ملل متحد با وزیر امور داخلی تاجیکستان ملاقات کرد و ناصر سعیدوف مدیر تاجیک فیلم تعیین شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور یونان کارولوس پاپاولیاس روز یکشنبه رهبران احزاب سیاسی را به آخرین مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلافی دعوت کرد. پاپاولیاس با سران حزب‌های محافظه‌کار و سوسیالیست و احزاب تندروی چپ‌گرا که در انتخابات روز ششم بیشتری آرا را به دست آورده ولی تا حال با تشکیل ائتلاف موفق نشدند ملاقات خواهد کرد. او روز شنبه در افینا گفت: در این مسئله جای خوشبینی هست و من امیدوارم که بتوانم به تشکیل حکومت کمک کنم، هرچند خیلی سخت است. اگر این نشست نیز ناکام شود، یونان مجبور است ماه آینده انتخابات نو دایر کند. رئیس بانک مرکزی آلمان هشدار داد در صورت لغو توافق یونان با قرضندگان بین‌المللی به افینا کمک نو دادن نخواهد شد. روز شنبه نخستین ارشد قربانیان سانحه هواپیمای روسی سوپر جت 100 را برای تشخیص هویت به جاکارتا پایتخت اندونزیا انتقال دادند. مقامات میگویند بازمانده‌های قربانی‌ها را در 16 تابوت جا کردند ولی در بعضی تابوت‌ها بازمانده‌های قربانیان مختلف جا شدند. بر اثر سقوط سوپر جت 100 هنگام یک پرواز نمایشی در روز 9 می همه 45 سرنشینش کشته شدند. علت سانحه هنوز روشن نیست. صدها نفر روز شنبه در کیف پایتخت اوکراین با اعتراض علیه رژیم ویکتور یانوکوویچ حمایت خود از رهبر زندانی مخالفین یولیا تیموشنکو را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی تیموشنکو را که به 7 سال زندان محکوم شده است طلب کردند. روز جمعه رئیس جمهور لیتوا دالیا گریباوسکایت در پی عیادت از تیموشنکو همتای اوکراینیش یانوکوویچ را هشدار داد که کیف در صورت ادامه نقض حقوق تیموشنکو و مخالفان دیگر میتواند در انزوای اروپا قرار بگیرد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل شکنجه خوان مندس روز جمعه در دوشنبه با وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف مسائل حفظ حقوق بازداشتگان را بحث کرده است. خوان مندس روز 10 می وارد دوشنبه شد و تا 18 می اینجا خواهد ماند. نخستین سفری گزارشگری شکنجه سازمان ملل به تاجیکستان در حال است که موردهای شکنجه و بدرفتاری در محبس ها و بازداشتگاه های تاجیکستان مایه نگرانی سازمان های دفاع از حقوق انسان شده است. بانک جهانی برای تحکیم رقابت پذیری بخش خصوصی به تاجیکستان 10 میلیون دلار جدا کرد. هدف از این کمک بهبودی فضای صاحبکاری در تاجیکستان گفته می شود. بانک جهانی از سرمایه‌گذاران عمده تاجیکستان بوده، در این کشور 14 تر به مبلغ عمومی 225 میلیون دلار را تامین مالی می کند. تولیدات تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در 4 ماه اول سال 11% کاهی شاف. رویترز میگوید این شرکت امسال 97000 تن آلومین تولید کرده است ولی امیدوار است که اثرگیری انتقال گاز ازبکستان اجرای نقشه سالانه را به تالکو میسر خواهد کرد. تالکو امسال تولید 332500 تن آلومین را در نقشه داشت. سازمان ملل از اهل نشست هفته آینده ناتو خواست تا برای حمایت حقوق زن در افغانستان اقدام های روی دست بگیرند. یانکوبیش فرستاده خود سازمان ملل گفت در پس منظر تلاش آشتی کابل با طالبان و آمادگی ناتو به خروج نیروهایش، پیشرفت های 10 سال اخیر در بخش تحصیل و امنیت زنان افغان میتواند از دست برود. نشست ناتو روزهای 20 و 21 می در شیکاگو آمریکا خواهد گذشت. ترکش بمب کنار راه که یک کاروان پلیس را به هدف داشت منجر به هلاکت یک افسر در شمال غربی پاکستان شد. پلیس میگوید در این حمله روز شنبه در شهر پشاور 12 ملکی و 5 پلیس زخمی شدند. افسران پلیس یک گروه محبوسان را انتقال میدادند ولی کسی از زندانی ها آسیب ندیده است. روز 12 می در تاجیکستان از روز 6 مقام تجلیل کردند. این روز در تاجیکستان از سال 1999 تجلیل می شود. فرقت سعیدوف رهبری انسمبلی دولتی مقام خونان به رادیوی آزادی گفت:
از طرفی هنرمندانی که با این موسیقی سر و کار دارند، آنها نیز کوشش های به عمل بدهند که بتوانند مردم را سوی موسیقی اصیل بکشند. اما نمیتوانیم که این شاه اثری بزرگ را، این موسیقی عارفانه را به سطح پست فراریم.
تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. و کارگردان شناخته تاجیک ناصر سعیدوف مدیر یک استودیوی ملی تاجیک فیلم تعیین شده است. ناصر سعیدوف کارگردان فیلم قیام روز است که در چند جشنواره بین‌المللی صاحب جایزه شد. تاجیک فیلم سال 1930 تأسیس یافته ولی بعد از سقوط شوروی این استودیو دچار بحران شدید شد و فعلا در سال همگی چند فیلم ویدئویی می‌بردارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org سامونه ما در اینترنت، اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
سبد استعمالی مردم را در ختلان با شوخی سبد چه میگویند؟ آیا با 139 سامانه روز یک خانواده میگذرد؟
این چیزی میمیدنسی اگه نوماتی رو دیگه یکی تا بیسی مورک
این پول کم باشه وای زنه میرسد مانو حاضر همه چیز قیمت میشد
میپسد و ویران میشد و ارزان نمیکنم کسی چی خیل نرخی خواهد همون نرخه میگذارد
این مبلغ میویه ایجادا ما مبلغ هم جوش شد و خرجود بزرگ هیچ که کنمان رو نمیبرد اخنجا گندم کنم.
و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش‌های این بخش برنامه. هشدار به یانوکوویچ از انزوای بین‌المللی. پرزیدنت لیتوا از تیموشنکو در زندان عیادت کرد. روز ششمخان در تاجیکستان گفتگوی رادیوی آزادی با رهبری انسمبل مقام خانان فرقته سعید. یوروویژن و فساد درآمد پیوندان الهام علی و ساختمان‌های مربوط به این آزمون معتبر قاره اروپا. 12 کیلو گوشت در سال کم است یا زیاد؟ تحقیقات خبرنگاری آزادی و سبد استعمالی که در ختلان سبد چه شده است. نگاهی به دستورخوان ساکنان جنوبی تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور لیتوا دالیا گریباوسکایته همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ را هشدار داد که در غیر صورت تضمین حقوق تمام محبوسان سیاسی میتواند به محض قضیه رهبری زندانی مخالفینش یولیا تیموشنکا با خطر انزوا از باقی اروپا دچار شود. خانم گریباوسکایته شام جمعه بعد ملاقات با یانوکوویچ در کیف گفت: خانم گریباوسکایت میگوید اگر یگان رای حل تبابت و تضمین های حقوقی برای تمام محبوسان مخالف و نه فقط مخالف پیدا نشود، البته مناسبت به چنین کشور انتقاد آمیز خواهد بود و حتما به این یا آن نوع انزوا روبرو خواهد شد. دالیا گریباوسکایت افزود اوکراین را راهی طولانی در پیش است که به باقی اعضای خانواده عمومی اروپا بپیوندد. او گفت کیف در این راه وظیفه خانگی زیادی دارد که باید اجرا کند. این وظیفه خانگی که باید اجرا شود و این اصلاحات آسان نیست. ما لیتوا و کشورهای دیگر نیز راه طولانی را برای تامین حقوق انسان و اصلاح نظام حقوقی طی کردیم تا این نظام نه تعقیباتی بلکه حامی و پاسبان حقوق مردم باشد. این آسان نیست، باید دیدگاه و جهان بینی خود را دیگر کرد، ولی همه کشورهای اتحادیه اروپا همین راه را طی کردند و اگر اوکراین نیز برای خود چنین آینده را بخواهد باید این راه را طی کند. دالیا گریباوسکایت روز جمعه از یولیا تیموشنکا هم در بیمارستان خارکوف عیادت کرد. تیموشنکا که از درد پشت اذیت میکشد فعلا تحت تبابت قرار دارد. از زمانی به 7 سال زندان محکوم شدن تیموشنکا در ماه اکتبر، گریباوسکایت نخستین رهبر خارجی است که اجازت بازدید با او در زندان را به دست آورد. سرنوشت تیموشنکا به خصوص در پی شکایت او از لاتوکوب شدنش از سوی زندانبان‌ها در ماه اپریل و اعلان گروسنشینی اعتراضی مایه قهر و خشم در غرب شد و یک سلسله از رهبران اتحادیه اروپا تهدید کردند که بازی‌های ماه یونی قهرمانی فوتبال اروپا یورو 2012 در اوکراین را بایکوت خواهند کرد. با نشان اعتراض به شرایط تبابت تیموشنکا از سفر به اوکراین خودداری کردن رهبران اروپایی، الکی باعث به تاخیر انداختن نشست سران اروپای مرکزی شد که میباعث روز 15 می در قریم اوکراین آغاز به کار میکرد. یولیا تیموشنکا از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و از منتقدان تند دولت ویکتور یانوکوویچ محسوب شده، انتخابات سال 2010 را با فرق اندکی به این رقیبش باخت. طرفدارانش حکم زندان سروزیر سابق را که با جرم سوء استفاده از مقام به هنگام امضای قرارداد گاز صادر شده است، حکم سیاسی و انتقام اطرافیان یانوکوویچ از این رقیب سرسخت رهبری کنونی اوکراین میدانند. روز جمعه صدها نفر در کیف پایتخت اوکراین به نشان اعتراض به رژیم یانوکوویچ گرد هم آمده، پشتیبانی خود از یولیا تیموشنکا را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی او را طلب کردند و دخترش یوگنیا نامه تیموشنکا را قرائت کرد. رهبری مخالفین اوکراین در این نامه‌اش به ضرورت ایجاد شیوه‌های نوی توسعه حقوق و امکانات مردم عادی دعوت می‌کند که باید آغاز روند ایمپیچمنت مقامات دولتی را برای شهروندان آسان کند. روز 12 می در تاجیکستان از سال 1999 همچون روز ششمقام تجلیل می شود. ششمقام موسیقی عنعنوی مردم تاجیک تاریخ قدیمان داشته. از ششمقام بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق عبارت. از زادگاه ششمقام که متن ترانه‌هایش از نظم فارسی، شهر بخارا، سازش تنبور و سرآمدانش بابا جمال، دامالو حلیم، لیوی باباخان، حاجی عبدالعزیز و صادرخان حافظ به شمار می‌آیند. انسمبل ششمقام در تاجیکستان سال 1949 تأسیس یافته است و در روز ششمقام خبرنگاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد صحبت داشت با رهبری فعلی این انسمبل فرقت سعید. گوش دهیم به این گفتگو.
اصلا موسیقی، خاصا موسیقی عرفانی یعنی عارفانه، موسیقی سنتی به ذوق بیننده شنونده خیلی وابستگی داره. ما نمیتوانیم همه شنونده ها رو کدام نسلی نباشد گناهگار سازیم، زیرا که از طرف هنرمندانی که با این موسیقی سر و کار دارند آنها نیز کوشش های به عمل بدهند که بتوانند مردم را سوی موسیقی اصیل بکشند. اما در مورد دیگر ما نمیتوانیم که این شاه اثر بزرگ را، این موسیقی عارفانه را، به سطح پست فراریم. ما کاری را به انجام داده ایستادیم امروز که ترانه هایی که بعد از شاه اثر ششمقام ایجاد شدن از طرف استادان و در پرده های لیکن مقام ایجاد شدند و اون بدیل شنونده زود راه میابد. از این رو ما این نو خانش رو هم برای مانده ایم در انسامبل دولتی ششمقام.
از این که تمام بلیت های تالار فراخته شده است، یعنی گفته نمیشود که ششمقام از مود بر آمده است؟
بله، هر نفری میتواند هر موسیقی، هر ژانری رو انتخاب سازد برای خود. او میتواند ششمقام رو گوش نکند، او میتواند هر چیزی که خواهش دلی اوست اون روی موسیقی را گوش دارد، اما افتخار باید داشته باشد که این موسیقی، این شاه اثر زاده فرهنگ هزار ساله تاجیکان است و اولین شده به این موسیقی تاجیکان دست دادند و این موسیقی را روی تار آهنگ آوردند. پدر و بابایان و نیاگان آنها برای نگه داشتن این موسیقی، برای تاجیکی بودن این موسیقی و از عصر، از سینه به سینه و از قلب به قلب تا به این زمان آوردند، آنها در این را سرهاشون را به قربان دادند.
چون شما راهبر دسته هستید، آیا جوانانی که میخواهند ششمقام سرا باشند کم هستند یا زیاد هست؟
خب در گذشته چون ما دانشجویان بودیم در دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا تورسون‌زاده، اونجا از دنیای اسرارانگیز این شاه اثر با خبر میشدیم. چون نظر به انسامبل ششمقام کمیته میکردیم، اصلا هنرمندانی سالار یعنی که خیلی سینه سالشان رفته ترانه سرایی میکردن. امروز سر تا سری انسامبل دولتی ششمقام هم قسمتی مطربان و هم قسمتی آوازخوانان کاملا جوانان رو در بر میگیرد و فکر میکنم که چون در دانشکده صنعت و مؤسسه تعلیم و کنسرواتوری ملی که شعبه های ششمقام سرایی، ششمقام دانی، ششمقام شناسی تأسیس شدن، اونجا میبینیم که اکثر ذوق جوانان بالا گرفته و آنها میآیند برای آموزش. و چون در تالارهای برنامه‌ریزی ما هم میبینیم که اکثر جوانان شرکت میکنند در تالارهای برنامه‌ریزی ششمقام انسامبل دولتی.
حالا در توی ها ششمقام سراها دعوت میشوند؟
امروز در توی و سور و شادی های مردم، چون آشینهار معمول است در مردم ما، از این رو در آشینهار صبحگاهان اکثر خواننده های انسامبل ما دعوت میشن، یا که هر نفری که با سرودهای کلاسیک سر و کار دارن آنها به خدمت کمر میبندن.
تشکر. فرقت سعید بود، رهبر انسامبل دولتی مقام خوانان در مهمانی رادیو آزادی در روز ششمقام. اما در حالی که در تاجیکستان از ششمقام عید میکنند، در پایتخت آذربایجان آخرین آمادگی ها با آزمون یوروویژن 2012 ادامه دارد. در باکو به این منظور یک کاخ محتشم هم ساخته سرای بلورین نامش دادند. بنیاد این کاخ 134 میلیون دلار تمام شد، ولی به حساب یک سازمان تحقیق فساد از این ساختمان با جیب اعضای خانواده پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نیز درآمد خوبی وارد شده. از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلاتی بیشتر.
ماه روان توجه اهل عالم به سرای بلورین شهر باکو جلب خواهد شد. در این قصر ساحل بحر کسپی که از شیشه و پولاد ساخته شده است، آوازخوان‌های اروپایی برای جام آزمون یوروویژن 2012 سبقت می‌کنند و گروه‌های تلویزیونی کمش 40 کشور عالم این معرکه را مستقیما نمایش خواهند داد. در آزمون سال گذشته بدیهخوان‌های آذری ال و نیکی پیروز شدند و طبق انعنه امسال آذربایجان میزبانی یوروویژن را بر عهده دارد. به مناسبت این سبقت پردبدبه آوازخوان‌ها، حکومت آذربایجان اعلان کرد که 134 میلیون دلار را به خاطر بنیاد سرای بلورین دارای 23 هزار جای نشست سرمایه‌گذاری می‌کند. این قصر همگی چند هفته پیش به استفاده سپرده شد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف و همسرش مهربان چندین دفعه از ساختمان بازدید به عمل آورده تاکید کردند که لایحه باید سری وقت به انجام رسد و ولی در جریان یک تحقیقات خبرنگاری رادیوی آزادی خدیجه اسماعیل و لایحه گزارش ها درباره جنایتکاری متشکلانه و فساد آشکار نمودند که اویله پرزیدنت آذربایجان در تکمیل این سرای منفیت خصوصی نیز دارد، زیرا شرکت ساختمانی ازینکا به واسطه میانه‌روهای پنهان به اویله رئیس جمهور آذری فایده مالی نیز می‌آورد. اصلا ساختمان قصر را شرکت آلمانی آلپین باو بر دوش گرفته بود، ولی در میدان ساختمانی تجهیزات زیادی به چشم می‌خورد که در آن تمغه از این کا زده شده است. بر پایه اسناد اداره اموال خصوصی شده دولت آذربایجان، بیش از 97% از این کا مالی شرکت انتر انرژی ام ام اس می باشد. انتر انرژی ام ام اس در نوبت خود مالی شرکت ادار ام ام اس می باشد که طبق اسناد ثبت نام صاحبانش در کوچه صمد ورگون خانه رقم 7 زندگی دارند. سال 2010 آرزو علیه و دختر پرزیدنت آذربایجان در خصوصی گردانی شرکت هوایی دولت آذربایجان شرکت کرده سهمیه های آن را خریده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت آذربایجان آذر قاسمف تصدیق کرد که صاحب سهمیه ها دختر پرزیدنت این کشور بوده، او همراه با مادر و خواهرش در همان آدرس کوچه صمد ورگون خانه رقم 7 اقامت دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، فیسبوک و توییتر و مایمیر و ادناکلاسنی که در روزهای نویان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس تحقیقات مجله بریتانیایی اکونومیست، تاجیکستان از نگاه استعمال گوشت در بین کشورهای شوروی سابق در مقام آخر بوده. یک نفر در این کشور در سال همگی 12 کیلو گوشت استعمال میکند، یعنی کمتر از حتی 40 گرم در روز. این رقم در روسیه 60، در اوکراین 45 و در ازبکستان حدود 26 کیلو بوده است. موضوع را خبرنگار آزادی شهلای گل خوجا از دوشنبه تحقیق کرده است.
صاحبان دکان‌های گوشت‌فروشی بازارهای پایتخت میگن صحبت آنها با خریداران معمولاً با همین شیوه آغاز می‌یابد و خریداران برابری دارستن قیمت گوشت با دست خالی از دکان‌ها دور می‌شوند. لطف‌الله صاحب دکان گوشت‌فروشی بازار شاه منصوری پایتخت میگوید از صبح تا نصف روزی همگی چند کیلو گوشتش را سودا کرده است. به گفته این هم صحبت ما، بازار آنها معمولاً در روزهای عید گرم می‌شود که برخی از میزاجان حتی بیشتر از 15-30 کیلو گوشت را خریداری می‌نمایند.
بعضی وقت یک گوه یک روز تمام می‌کنیم، بعضی وقت یک گوه سه روز می‌فروشیم، تو 3-4 کیلو می‌گیرم هفته‌اش.
این هم در حالی است که اخیراً مجله بریتانیایی اکونومیست پژوهشی را بر پایه آمار سازمان ملل متحد در مورد استعمال مصالح گوشتی در جهان نشر کرد. در این پژوهش که 177 کشور را فرا گرفته است، تاجیکستان در میان دولت‌های شوروی پیشین در زینه آخرین جای دارد. پژوهش معین کرده است که در تاجیکستان یک نفر سالانه 12.5 کیلو گوشت استعمال میکند، هرچند همین رقم در بلاروس 72، روسیه 60 و ازبکستان 26 کیلو را تشکیل می‌نماید. طلبات میانه جهانی استعمال گوشت برای یک نفر در سال 39 کیلو بوده است. نشر این پژوهش در حالی است که طبق معلومات رسمی در یک روز در بازارهای پایتخت از 9 تا 10 دانه گوشت به فروش گذاشته می‌شود. هرچند در تاجیکستان طلبات به محصولات گوشتی همیشه وجود داشت، پایین بودن نشان داده استعمال آن در کشور با گرانی نرخ گوشت مربوط دانسته می شود. این شب و روز با ساکنان تاجیکستان که قشر به بیزاعت آن بیش از 40% را تشکیل می دهد، 1 کیلو گوشت گاو از 26 تا 33 سومانی و 1 کیلو گوشت گوسفند از 29 تا 31 سومانی فروخته می شود. گوشت فروشان سبب گرانی نرخ را به مقررات شهرداری دوشنبه در مورد منع پرورش چرو در شهر و بالا رفتن ارزش مواد خوراکه برای گاو ربط می دهند. اما با این همه چنان مشاهده می شود دکان های فروش گوشت در بازارها تا رفت افزایش می‌یابد. تنها در داخل بازار شاه منصور 19 نقطه گوشت فروشی عمل می‌کند. لطف‌الله هم صحبت گوشت فروشی ما گفت:
سال پیش می‌خریدم قصاب کم بودن، حوزه خیلی قصاب بسیار تر شده، گوشت هم بسیار شده.
عبدالمسید اشورو یک ساکن پایتخت هم می‌گوید با وجود کمی معاش او همیشه کوشش می‌کند خانواده 6 نفریش غذای با گوشت استعمال کنند.
خیلی حرکت می‌کنم، یعنی موقعی برای یک هفته 1 کیلو گوشت با احتیاط پیش بریم تا تعاونوان به گوشت نمود و زندگی هم پیش برود.
اما فاطمه یک زنه که به سودای موسمی در بازار مشغول است میگوید طلبات خانواده خود را به محصولات گوشتی از حساب حسیب‌های ارزان و هم مرغ یخ شده جبران میکند.
یک سال ده انبور میخرم، ممکنم یک کیلو نیم کیلو گوشت مرغ بسیار خریده میخوریم.
ضمناً در تاجیکستان نرخ کیلوی محصولات مرغی که اساسا از برزیل و ایران وارد کرده میشود از 11 تا 13 سومانی و قیمه گوشت استیسول ایران 23 سومانی قیمت دارد. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبب های استعمال خیلی کمی گوشت در تاجیکستان در بحث این موضوع در سومانی آزادی نفر نوشته است: با این نرخ و با این معاش تاجیک بیچاره از کجا گوشت خورد؟ خیریت که مرغی یخ کرده شده هم بوده است. با گفته منوچهر، در دوشنبه اکثریت قصابان طرز بریدن نگاه داشتن و فروختن گوشت را نمیدونند. طبیعت آدم از دیدن بعضی دکان های گوشت فروشی خیره میگردد. شاید سبب کم استعمال کردن گوشت در همین باشد. پایان اقتباس. خواننده دیگر دعا کرده است که خداوند به شما قصابان انصاف و توفیق عطا نماید. و گوشت خوراک از آش نهار میگوید: با این سطحی در دنیا پسترین زندگی که درآمد یا معاش و نفقه مردم به نان و قاق و چای قاق نمیرسد، گوشت خوری این یک خواب و خیال است و خلاص. و با این حال کمیته آمار ولایت ختلان ارزش ثبت استعمالی را در جنوب کشور 139 سومانی برآورد کرده، ولی گفته است که این نسبت به طلبات یک خانواده 51% کمتر است. در اصل برای تامین غذای یک خانواده در ماه دست کم 283 سومانی لازم بوده است. به این دلیل بسیاری ها ثبت استعمالی را در ختلان شوخی آمیز ثبت چه هم میگویند. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
51% ساکنان ولایت ختلان آذوقه برای نگهداری سلامتیشان مهم را به قدری کافی استعمال کردن نمیتوانند. آژانس آمار ولایت ختلان میگوید اگر هم سبچه استعمالی قریب به 139 سومانی برابر است، طلبات یا معیار مقرر شده ای مبلغ که باید هر یک انسان برای غذا صرف کند زیاده از 283 سومانی را تشکیل میدهد. یوسف سفر رئیس آژانس آمار ولایت ختلان گفت دولت تنها 49% طلبات سبدی استعمالی را تامین میکند. این هم در حال است که طبق گزارش آژانس آمار ولایت ختلان میزان فقر در این منطقه 51% را تشکیل میدهد.
2826 کی اوکلونام مدیسینا کی طلبو دارم مو هیچ چیز کی مدیسینا کی نورماتیو دده کی تبدان تاسا استعمال کنید.
جناب سفر فوزو در قیاس با سال گذشته حجم مبلغ سبچه استعمالی و معاشی میانه در ختلان که به 368 سومانی معادل 76 دلار آمریکایی برابر برست کمی بالا رفته است، اما تنها در سه ماه اول امسال نرخی محصولات آذوقه در ولایت ختلان دستی کم 7% افزایش یافته، مشکلات را برای خانواده ها به بار آورده است. خانواده عبادت قادر و ساکن شهر قرغان‌تپه که از 6 نفر عبارت است، ماهی تا 1000 دلار آمریکایی برای خرید غذا صرف می‌کرده است. خانم قادر و میگوید اگر او همراهی فرزندانش به تجارت مشغول نمی‌شد، شاید وضع اجتماعی خانواده اش سخت‌تر از امروز می بود.
این پول کم باشه وای زن نمی رسد. ما رو حاضر همه چیز قیمت می شود. 100 دلار میاریم، 100 دلار و هیچی نمی دهیم.
کارشناسان میگن حجم کمی درآمد مالی خانواده ها باعث به بیماری های گوناگون مبتلا شدن آدمان گردیده است. زیرا 51% ساکنان ختلان به قدر کافی گوشت، شیر، ماهی و دیگر محصولات غذایی به سلامتی مفید و استعمالش حتمی را نمی خوردند. اشورعلی یوسف زاده ساکن شهر سربند میگوید:
در دور شورای هر کوارتال در ارزان میشه به جای قیمتش. حاضر باشد میپسد و ویران میشد و ارزان نمیکنند. حاضر چون که نظارت نه کسی چی خل نرخ خواهد همون نرخ میگذارد.
یک سبب بالاروی نرخ مواد آذوقه با ادای مقامات دولتی مبلغ های انتقالی مهاجران است که اساسا به با بازار میریزد. یوسف سفر رئیس آژانس آمار ختلان میگوید از بس که شهروندان مبلغ های انتقالی مهاجران کاری را غیر عاقلانه استفاده میکنند، قیمت مال و کالا و مواد آذوقه در بازار روز به روز بالا می رود.
این مبلغ میه اجازه ما مبلغ تن جوش شد و خرجت بزرگ. اما ما بزرگ نتیم که بود یک چیز گتر استفاده کنیم. این یک جت نخستی نه چیزه. اما هم کامو خرجت بزرگ بودیم که ایکلی هیچ که کلمان نه می بازد. آخر جا گندم کنم.
بر اساس تحقیقاتی که آژانس آمار ولایت ختلان سال پیش انجام داده بود، ساکنان ولایت ختلان بیشتر از همه محصولات نانی استعمال میکردند و نان تقریبا 40% مجموع غذای استعمالی ختلانیان را تشکیل میداده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایین و در پایان برنامه از دوشنبه در بین جوانان تاجیک فوتبالکاهای با نویشتجات داغستان یا چچنستان مد شده است. این مد اساسا از روسیه توسط مهاجران تاجیک آمده است، ولی روانشناسان میگویند چنین نویشتجات ها زمینه های روانی نیز دارد و جوانان تاجیک میخواهند دست کم در ظاهر خود را همپا و هموزن همسالان خود از قفقاز ببینند. گوشتیم با گزارش زرنگزی نوروزشاه خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
در برابر لباس های ترغیب کننده اسم شرکت های معروف مثل ادیداس، دولچه گابانا، ارمانی مکنون در بازارهای کشور نیمتناول لباس ها با نویشتجات داغستان و چچنستان است به طور فراوان به فروش گذاشته شده است. تاجران میگویند اگر در دو سه سال پیش اکثر جوانان نیمتنه ها با نویشتجات اسسر و روغون یا تاجیکستان را پرسون میشدند، امروز اسم این جمهوری های قفقازی را در لباس خود دیدن میخواهند. نصیب یک تاجر بازار کاروان میگوید آنها وابسته به درخواست خریداران جوانشان این نویل لباس رو در کشورهای چین و قرقیزستان فرمایش میدن.
بیشتر اونها همون مایکوی که شما در نظر دارید در رخصه دیدگی هستن، اونا پوشیدگی هستن، میبینن. برای همین طلبات آخیسته و ایسته در این تاریکستان هم هست، زکات میتونن ایسته. مثلا از دیگر جو میبیا طلبات که هست میبیا.
مصاحبان دیگری ما هم بر این اندیشند که این مد رو مهاجران از روسیه به تاجیکستان آوردند، زیرا به قول آنها در روسیه جوانان قفقازی با دلیری و ناترسی خود چون رمز مردانگی شناخته شدند و جوانان تاجیک هم که طور مشاهده می شود در آن کشور زیاد به مشکل مواجه می شوند، با پوشیدن لباس های با نویشتجات چچنستان و داغستان می خواهند رابطه خود را با مردم پرغرور قفقاز تاکید کنند. رشید یک جوان تاجیک که به تازگی از مهاجرت آمده است می گوید با پیروی به سر و لباس و عموما ظاهر جوانان قفقازی، جوانان تاجیک می توانند در کوچه های روسیه آزادتر گشت و گذار کنند.
خلق مد نظر و با دیگر خیلی نگاه می کنند و فکر می کنند گراژدنی نند، برای ما را هیچ نمی گن. افتابوز نامش نه چی دمش نه نبینند که مکات خیلی بعد دیگه شما دا هیچ کردو نمیشن. برای این تاجیکستانی بیشتر هم تو چشنه را میگیرن.
در دو سه سال قبل وقتی در کشور بیشتر موضوع روغون مطرح میشد، در میان اکثر جوانان پوشیدن نیمتنه و لباس ها با نویشتجات تاجیکستان و روغون و با تصویرهای نشان و پرچم مود شده بود. این تمایل را آن زمان طراحان یک نوع بیانگر بالا رفتن حسی وطن دوستی نسل جوان عنوان میکردند. اما حالا به گفته منیره یک تاجر فروشگاه صدمرگ، اکثر جوانان تاجیک که آرزوی کار و تحصیل در کشورهای بزرگ و پیشرفته جهان مثل امریکا و اروپا رو میکنند، به سراغ لباس های دارای نام این کشورها میآیند و میخواهند در لباسشون چنین نویشتجات باشد.
همه بچه ها آرزو دارد امریکا روند.
چی دارید از شما؟ چی نویشتجات هست؟
من لندن، کوکاکولا، امریکا
اینا. اما یعقوب سعید یک تحلیلگر جوان در مورد اینکه جوانان با لباس دارای نویشتجات داغستان و چچنستان میخواهند خود را دلیر و جسور نشان دهند میگوید
هیچ از همه مثلا در هر کجایی که نباشد لباس های آزاده پوشیدم، لباس های شینم پوشیدم و سر روی گریسته تازه شسته، این است که احترام دیگر رو به خودش جلب میکند، نه اون چیزی که داغستان و چشنی و چی نویشتن.
بسیاری از تحلیلگران میگویند توجه جوانان به نویشتجات کشورهای قفقازی در لباس و عموما تقلید به حرکت و رفتار جوانان آن دولت ها یک واقعیت تلخ است که بیشتر به امنیت جوانهای تاجیک در روسیه منشا میگیرد. به گفته آنها تقلید به قفقازی ها مثل خس است که غرق شونده از آن مدد میجوید. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توجه جوانان تاجیک به نیمتنه ها با نویشتجات چچنستان و داغستان. در بحث این موضوع در سامانه آزادی تاجیک از کلوب نویشت عیب است برادران تاجیکستان و داغستان چچنیا، عیب است عیب. در روسیه ما بیرق وطن بالا می برداریم، در وطن خودمون ایتری شده. خواننده به نام ژوک هم گفته که نکنین خیلی برادران نجان نکنین، پوش تاقی پوش، سلا پوش، جلک پوش، کلوش پوش، لیکن تاجیکی پوش. در خاطر داشته باش تو تاجیکی. توپک میپرسد که نیمتنه های مصر اسماعیل و بخه 84 کی می برآمده باشد. نورالی از مسکو چنین تمایل را از بینوایی فرهنگی جوانان تاجیک دانسته و به نام یک بیت سعدی را می آورد که نظری به حال خود کن که تو جان دلربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 13 می. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی، کاروان خنده و دنیای اقتصاد ادامه می دهند. با ما در موج های رادیوی آزادی بمانید.
گفتی با ما کیان گلی رسار ناز کست، گفتی با ما کیان گلی رسار ناز کست، سر تا به پا دلیل